أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودند که مراد از شک در باب استصحاب آنچه که غیر یقین هست می باشد. خب آنچه که غیر یقین هست وهم و خیال و احتمال و ظن و همه اینها رو شامل میشه. استدلال مرحوم آخوند هم به سه روایت بود که بر اساس اون روایات ایشون اثبات کردن که ظن هم موردی هست که از مصادیق غیر یقین هست و بر اساس ادله که گفته یقین را با غیر یقین نقض نکن شامل ظن هم می شود. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به طرق و طریقه مرحوم آخوند استدلال نکردند، بلکه آمدند با اجماع خواستن ثابت کنن که اجماع مدرکی شد، اعتبارش رو از دست داد، و با یک دلیل دیگه خواستن که اون رو هم مرحوم آخوند امروز رد میکنن. اون دلیل دوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این هست که اگر شما ظنی را دلیل بر اعتبارش پیدا نکردید و اون ظن نامعتبر شد، وجود و عدمش یکسان است. وقتی وجود و عدمش یکسان شد نمیتواند نقض یقین کند، همونطوری که لا تنقض الیقین بالشک امام فرمودند که یقین رو نقض نکنید به واسطه شک. ظنی هم که ظن معتبر نباشد اون هم قدرت نقض یقین ندارد، اون هم مثل شکه. خب این بیان مرحوم شیخ هست. مرحوم آخوند می فرماد که یه تیکه از استدلال شما رو قبول داره اما تکه پایانیش رو قبول نداره. این که می فرماد ظنی که دلیل بر اعتبارش نداشته باشیم معتبر نیست، بله درست، اما این که میگید حالا ظنی که غیر معتبر شد حکم شک را داشته باشد، این اول کلام درست هم میگید. برای این که ظن غیر معتبر با شک مصداقا فرق میکنه. چطور شما میگید حکم اون مال اینم هست؟ این قیاسه. شک یعنی چه؟ یعنی 50-50. 50% احتمال میدی زنده باشه، 50% احتمال میدی مرده باشه، حیات قبلیش رو استثاب کن. اما زن یعنی چه؟ 90% احتمال میدی مرده باشه. حالا این زنت غیر معتبره، میخوای بگی مثل شک. آخه چطور من 90% احتمال رو بگم مثل 50% با اینکه هیچ دلیل متقنی نیست؟ پس نمی توانید حکم شک را برای ظن غیر معتبر بیارید، یعنی نمی تونید قیاس کنید. بگید آقا ظن غیر معتبر این شکه، این قیاس دیگه، قیاس که شاخادم نداره که. ظن غیر معتبر مثل شکه، خب این قیاسه. آقا حکمش مثل حکم شکه، اینم قیاسه. نمیتونی این کار بکنی. ظن غیر معتبر خودش یا حکم در شریعت دارد یا ندارد. داره طبق حکم عمل کنید، نداره برید سراغ اصول عملیه. مگه دست و بال شما رو بسته کسی؟ کی گفته که هر جا دلیل پیدا نکرد با قیاس کار حل کن؟ کار ابو حنیفه، کار ابلیسه، کار منحرفینه، کار قاصدین خلافته، کار کسانیست که اینها مسیر اسلام رو اشتباه رفتن. قیاس و استحسان، خب بله، وقتی روایات پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه رو همه رو دپو کردن که در روایت داره که وقتی دومی گفت احادیث پیغمبر رو بیارید آوردن جمع کردن رو هم گذاشتن، این یک دپو و مثلا خاکریز بسیار بزرگی در آمد. مردم بیچاره به خیلشون این میخواد، این دلسوز اسلامه و پیغمبر میخواد اینا رو کتابش کنه. گوه حالی کبری تبش بزن هست بنا کتاب. خب وقتی اینا رو سوزندید باید برید سراغ قیام، باید برید سراغ استحسان. خب وقت فتوا میده، راحتی که فتوا میده که آقا مبارزین سوری که حمله میکنن به خونه ها غریزه جنسیشون رو با دختران سوری میتونن برطرف کنن. خب این چه زنا؟ اینا مسلمانن. بله بله، فتوا دادن، فتوا دادن که مبارزین در این مبارزشون غریزه جنسیشون هم باید حل بشه با دختران سوری، دختران علوی. خب این یعنی همون حجاج ابن یوسف ثقفی دیگه که میره تو مدینه این کارو میکنه، این یعنی همین بنی امیه دیگه، اینا همونا. واقعا اسلام دوچار بلیه شد. استحسان دلیل ندارم، الغریق شبس و به کل حشیش، انسانی که میخواد غرق بشه خب بایدم غرق بشه، وقتی کلمات پیغمبر رو سوزوندن بایدم غرق بشن، دیگه چیزی ندارن تمسک بهش بکنن. وقت باید به استحسان تمسک کنن، بگن که به نظر میرسه این کار خوب. استحسان یعنی این دیگه، یعنی به نظر میاد این کار قشنگه. وقت به نظر میاد این کار قشنگه، میتونه جا حکم خدا رو بگیره؟ نمیتونه. ولی شیعه دستش باز، البته شیعه هم دستش بسته است. این احتیاطات زیاد که میبینید به خاطر جعل روایات هست، مشکلاتی که در باب روایات ما داریم، تنگناهایی بوده. امام علیه السلام یک جا فرموده به ابوبصیر برو نماز جمعه بخون، یه جور زراره میگه نرو بخون. خب اینا تنگناهای زمان امام صادق علیه السلام. یه جور تقیه میکنه، یه نفر از بنی العباس اونجا نشسته میگه برید نماز جمعه اینا شرکت کنید، یه جور خصوصی هم با ابوبصیر میگه نرو نماز اینا، اینا طاغوت هست، اینا ظالم هست. خب این تنگناها را ما داریم، البته بخشی از احتیاطات ما همینه، اما ما دیگه قیاس و استحسان که نباید بکنیم. مرحوم آخون به مرحوم شیخ انصاری میفرماد که شما در اینجا ظن غیر معتبر رو میگید حکم شک رو داره. خب به چه دلیل؟ این استدلال استدلال خوبی نیست. شما ظن رو بگید نمیتونه کارشکنی بکنه برای یقین در استصحاب، به اطلاق همون روایات که میگه بل انقذه به یقین آخر ولا تنقذ یقین به شک بل انقذه به یقین آخر، یعنی حتی اگه ظنم هست به در نمیگه خب این چرا این راه صحیح رو ول کنم برم سراغ یه چیز دیگری.
نمیشه منظورش که تنظاری رو اینطور بیان کرد که همونطوری که شک اعتبار نداره زن هم اینجا اعتبار نداره، از جهت اعتبار
قیاس حکم شده رو میگید همون دیگه تنقیه منات میخواید بکنی؟
نه الان دیگه مثلا
شک تنقیه مناتت رو به وسیله روایت داری میکنی یا عقل؟
عقل
میشه قیاس. تنقیه منات رو با روایت بکن این حل میشه. تنقیه منات یعنی مدرک پیدا کردن تو روایات، یعنی داری میگو که بل انقذه به یقین آخر، یعنی ولو کان ظنن لا یفیدو، این با روایت ثابت کن حرف درسته. اما اگر اومدی با روایت ثابت نکردی، اومدی عقلیش کردی، گفتی آقا ظن غیر معتبر وجود و عدمش یکسان است، این یک. بعد گفتی حکمی که به شک میدم به زن غیر معتبرم میدم، این از کجا میگی؟ چرا نیست؟ این ایشون هم بحث داره این وسط هست.
زن غیر معتبر آقا زن یکسان است، این که خوب روایت
چه چی؟
زن غیر معتبر یعنی وجود
در حالش یکسان، یعنی روایت معتبر نداره. میدونم این که حکم شک داره چی؟
مثل هم
نه نمیگه که مثل هم، میگه حکمش حکم شکه. آقا جان میگه حکمش حکم شکه، قیاسم همینه دیگه، قیاسم همینه، میگه این موضوع حکمش اینه، اینم مثل اونه، پس همین حکم داره. میشه تنقیه منات اینه که نه، شما میگی بل انقذ به یقین آخر، آقا اونسه که غیر یقین آخر هست ممکنه شک باشد، ممکنه زن باشد، اون میشه تنقیه منات. اما این که شما مسیر رو عقلی کنید بگید چیزی که معتبرنی وجوده که عدمه، و وقتی وجود زن که عدمه هی شد، پس مثل شکه، پس حکم شک را داره، این پس ها میشه بیا مشکل دارم. حالا من یه حرف دیگری دارم به مرحوم آخون. من به مرحوم آخون میخوام بگم که جناب آخون شیخ اعظم با اون عظمت چیز غیر حرف تو نمیزنه که. ایشون که میگه مثل شک، یعنی همونطور که بل انقذه به یقین آخر که برای شک هست، همینطور این بل انقذه به یقین آخر مال ظن هم کی قیاس کرد؟ اینجور میخواییم جواب، چون همینه میخواستید بگیدید دفاعت حقم همینه. شیخ انصاری با اون عظمت خب معلومه که این همینه حرفش. بله در اجماعش این اجماع درست نیست، اجماع مدلکی، اما در بحث دوم واقعا مرحوم آخون میخواد بگه همونطور که شک معتبر نیست، زنم معتبر نیست، علت عدم اعتبارش هم این روایات، خلاص شد، این دیگه قیاس نیست. که فرمان وفیه در این دلیل دوم شیخ انصاری اشکال داره. اشکال چیه؟ ان قضیت عدم اعتبارهی لالقائه او لعدم دلیل الاعتباره لا تکاد و تکون الا عدم اثبات مظنونهی بهی تعبدن لیترتب علیه آثاره شرعن. اشکال داریم در وجه دومی که شیخ انصاری فرموده. اشکالمون هم اینه که مقتضای عدم اعتبار زن، حالا این عدم اعتبارش یا اینه که ما الغایش میکنیم، یعنی ما اصلا اعتبار داره زن ولی اینجا لغو میکنیم اعتبارش، تو میدونی که در بعض احکام زن اعتبار داره دیگه آجا. شما در نماز در شک بین 3 و 4 شک کردیم، مقداری تأمل کردیم، مزنهی به یک طرف پیدا کردی پانیشه انجام میده پیغا مزنه. پس زن اعتبار داره، اما اینجا الغاش کردیم. این عدم اعتبار گاهی به خاطر اینه که اعتبار قائلیم براش، اما بعض جاها لغوش کردیم، اول عدم دلیل علی اعتباره، یا میگیم که نه اصلا زن همونطور که قرآن میگه هیچ افاده‌ای ندارد مگر اینکه جایی دلیل بر اعتبارش باشه، مثل در نماز که دلیل بر اعتبارش داریم. این عدم اعتبار که یا به خاطر اینه که مطلقا اعتبار دارد مگر اینکه القائش کنی، یا بگیم نه مطلقا اعتبار ندارد مگر دلیلی بر اعتبارش بیا، این مقتضای عدم اعتبار نمی باشد مگر اینکه بگیم آقا اثبات نمیشه مزنون این زن به وسیله زن، یعنی اون چرا که تو زن بهش پیدا کردی به وسیله این زنت معتبر نیست، تعبدن معتبر نیست، معتبر نیست لیترتب علیه آثار و شرع تا بتوند آثاری برش مترتب بشه. میگیم آقا این زن معتبر نیست لذا آثارم برش مترتب نمیشه. این لیترتب ای حتی یترتب، حواستون باشه، اثبات نمیشه مزنونش به وسیلش حتی یترتب علیه آثار و شرع، تا شما بیایی بگی که آثار شرعی برش مترتب میشه. خب حرف حق اینه، نه این که بیایی بگی لا ترتیب آثار شک ما عدمه، نه این که بیایی بگی که حالا که زن معتبر نیست پس آثار شک رو برش مترتب میکنه. چرا اینجور گفتی؟ تو بیا بگو آقا دلیلی بر اعتبار زن نیست لذا حجت نیست، اینا بیا بگو، نه این که بیای بگی که آقا چون معتبر نیست حکم شک بنشه. آقا چون شما امروز نیامدی من نون برا خونمون نمیخورم، میگم این چی کار داره به اون؟ چون من نیامدم تو نون برا خونت نمیخری؟ این چه رفتی تو داره به اون؟ آقا زن معتبر نیست چی کار داره به حکم شک؟ بیا بگو زن معتبر نیست لذا حکمی هم تعبدن نداره. این جزه بل لابد دهین ازن فی تعیین ان الوظیفت ایو اصل من الاصول العملیه، در یه چنین جایی که زن معتبر نیست باید بگیم آقا دلیلی بر حجیتش نداریم، پس چاره نیست که در تعیین وظیفه ببینیم کدام یک از اصول عملی قابل اجراست، من دلیل یه دلیل بیاریم کدام از اصول. فلو فرض عدم و دلالت الاخبار معهو على اعتبار الاستصحاب فلابد من الانتهاء الى سایر الاصول، پس اگر فرض شد که دلالت نمیکنه اخبار با وجود این ظن برخلاف بر اعتبار استصحاب، یعنی اگر دیدیم واقعا استصحابمون مشکل پیدا میکنه، پس چاره این نیست که منتهی بشین به سایر اصول. بلا شبهتن ولرتیاب و لعله اشیر الیه بالامر به تأمل فتأمل جیدا، و شاید همین اشکالی که من کردم شیخ انصاری میدانسته لذا آخرش گفته فتأمل جیدا. اینم ما حرف داریم با مرحوم آخوند، نه خیلی اینجور توجیه نکنیم مرحوم. حرف مرحوم شیخ رو جور دیگری توجیه کنیم، بگید شیخ انصاری که فرموده که زن غیر معتبر است و مثل شکه، اینجور توجیه کنید، بگید آقا همونطور که بل اون قضف به یقین آخر شک رد میکنه زنم رد میکنه. مرحوم شیخ انصاری اینو میخواسته بگید، میخواسته بگه اینم مثل شک مشمول انقض و بیقینه. آخر این مثلیت مال این بوده، نه اینکه بخواد حکم یه چیز دیگه رو برای این برداره که بگید قیاس، نه اینکه بیاید بگید که اینکه شیخ انصاری فرموده آخرش فتح عمل جیدا، همین اشکال من تو نظرش بوده. نه خیلی، اون فتح عمل جیدای شیخ انصاری چون کلمه جیدن داره آخرش، یعنی خوب بفهم. لذا ما دو تا اشکال به مرحوم آخوند اینجا داریم. یک اینکه شما درست تبیین و تقریر نکردید کلام استاد شیخ انصاری را، اومدید شکل و شمایل قیاس بش دادید، نه تا اوشون اینا نگفت. ایشون گفت بل انقضه به یقین آخر شک و ظن یکسان هم اینها. خب درست هم اینا هیچ کدوم یقین نیست. دوم اومدی گفتی فتح عمل زیدا میخواد اشکال منو بگه، نخه مرحوم شیخ انصاری هیچ اشکالی بهش وارد نیست. فتح عمل زیدا میگه خوب بفهم که این اشکالو به من نکنی. شما درست قسمت اول چی؟ بله بله بچه اول بچه اول بله اون اشکال وارد اون اشکال بسیار خوب. فتمتون لا یذهب لا یذهب و علیکه انهو لا بدت الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارت معتبرت معتبرت هناکه ولو علا وفاقهی فهاهنا مقام. این که خیلی روشنه. شما گفتید که وحدت موضوع نیاز داره در استثناء در دو تا قضیه، یه قضیه قضیه متیقن سابقه، یه قضیه قضیه مشکوکه لاحقه. گفتن موضوعاش باید یکی باشه، درست میتونی قبلا گفتید، حالا بیشتر میخواید توضیحید. یکی هم اینم که گفتید الاصل و دلیلون های سلا خلاص مخفی نماند بر شما که چاره نیست در اجرای استثناء از این که باقی باشد موضوع در قضیه دوم هم، یعنی هم در قضیه متیقنه هم در قضیه مشکوکه اینا همون موضوع باقی باشه و اماره و دلیل معتبری هم شما نداشته باشی، برای همین اومده باشی سراغ استثناء، برای اینکه الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. آقا دلیل و اماره معتبره حتی علاوه فقهی هم باشد استثاب نمیتونی بکنی. چرا؟ برای اینکه الاصل و دلیلون حیث لا، اصلا استثاب حجیتش جاییه که شما اماره و دلیل نداشته باشی ولو علاوه فقهی. حالا در دو مقام اینجا میخوام صحبت کنم، یکی راجب بقای موضوع، یکی راجب نبوده اماره. المقام الاول انه لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که باید باقی باشد موضوع. عبارت رو دقت کنید، این بقای موضوع دو جور قابل تصویره، یکی به معنا اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه موضوعا اتحاد ما حکمن. بقای موضوع یه وقت به معنای اینه که دو تا قضیه متیقنه و مشکوکه از نظر موضوع با هم یکسان باشن، کما این که از نظر حکمم یکسانن. این موکت یقین دارم پاک بود، الان شک دارم این موکت پاک باشه، شک دارم. ببینی حکم و موضوع اون طهارت و نجاست بود، اینم طهارت و نجاست، اون موکت بود اینم موکت. میگه یه وقت بقای موضوع رو به این معنا میگیری، بعد چند ساعت بیاد پایین و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن، یه وقت بقای موضوع منظورت اینه که اون موضوعی که تو خارج هست همونیه که یقین داشتی از نظر وجود خارجی منظورت هست. حالا ببینیم کدام درسته. مرحوم آخون میگه اولی درسته، دومی اشتباهه. یعنی بقای موضوع به معنای وحدت موضوع و محموله، نه به معنای احراز وجود خارجی. میگه بقای موضوع به معنای وحدت قضیه است از نظر موضوع و محمول، ضرورت انهو بدونهی لا یکون و شک و فی بقا فل بقا بل فل حدود. میگه که موضوع این طهارت و نجاست تو باید این موچت باشه. اگر موچت عوض شده باشه یه بقا نیست، حدوثه. میدونید چرا؟ برای اینکه اگه این موچت شما یقین داشتی پاکه، امروز اومدی میبینی یه موچت آبی رنگه، این حدوثه، این بقا نیست. یعنی این موضوع جدید ایجاد شده، بقای موچت قبلی نیست. ضرورت انهو بدونهی، بدون این بقای موضوع شک در بقا نیست، بله شک و فل حدوث. بلکه در این شک میکنی که این موچت جدید پاکه یا پس این حدوثه. و وقت حالا که حدوث بود دیگه رفع یقین به شک هم نیست اینجا، برای اینکه این که اون نیست. ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک نقض الیقین به شک. اینجا دیگه رفع ید از یقین سابق در محل این موچت جدید نقض اون یقین سابق به شک نیست، برای اینکه نقض نکردی تو یقین سابق رو، اصلا یقینه نیست، این جدیده. یعنی موچتی که دیروز بود و یقین داشتی امرو موچت عوض شده، آیا این شک یقین دیروز رو داره نقض میکنه یا نه؟ نه، این یه موچت دیگری، اصلا من یقین نداشتم به این. پس استدلال لا تنقض الیقین به شک شامل جایی که موضوع عوض شده نمیشود. خیلی قشنگه. رفع ید از یقین در محل شکی که موضوعش عوض شده نقض یقین به شک نیست. فاعتبار البقاء به هذا المعنا لا یحتاج الى زیادت بیان و اقامت برهان. اعتبار بقا به این معنا، یعنی به معنای وحدت موضوع، این نیاز به زیاد استدلال آوردن و برهان نداره که این دو دوتا چهارتا. آقا اصلا شما نقض یقین به شک نکرد، این موچتش جدیده. والاستدلال علیه به استحالت انتقال العرض الى موضوع آخر لتقومهی بالموضوع و تشخصهی بهی غریبه. میگه که شما وقتی موضوع عوض شد بیا بگو اصلا این اون نیست، اصلا یقین ندارید نسبت به این موچت جدید. شک به یقین سابق من ندارم، اصلا یقین سابق اینجا وجود نداره، این بالحدوثه نه بالقدم و سبق یا و سبوق، اینجور نیست. حالا یه کسی آمده یه استدلال دیگری کرده، گفته نه، بقای موضوع را اینجور استدلال نکن، در بقای موضوع یه نوع دیگه استدلال کن، بیا بگو که این حکمی که من به موچت قبلی دادم عارض بر موچت قبلی شد، عرض قوامش به موضوعشه، نمیتونم این عرض رو به یه موضوع دیگه بدم. میگه تو مثل همون استقدوسن بعد استقدوسات که این چیکار داره به عرض و ذات و اینا؟ این ربطی به این حرفو نداره. چرا بحث منطقی و فلسفیش میکنی تو؟ آقا بگو وحدت موضوع، بقای موضوع به وحدت موضوع و سلام نامتمون. چرا لقمه رو دور دهنت میچرخونی؟ که آقا چون این حکم طهارت عارض بر موضوع قبلی بود، الان نمیتونم این عرض رو به موضوع دیگه بدم، چون قوامش به همون موضوع ساخت. میگه این لقمه رو دور دهنت نچرخون. ولی استدلال و علی، استدلال به این که بقای موضوع لازمه، استدلال کنیم به این، بگیم محال است منتقل شود عرض که این طهارت و نظافته به موضوع دیگه که موچت آبیه هست، محال است لتقومهی بالموضوع، چون عرض همیشه قوامش به موضوعه، و تشخصهی بهی، تشخص و نمایان شدن عرض به موضوعه. میگه استدلال به این مطلب غریبون، یعنی بله این استدلال ما قبول نداریم. چرا؟ بداهت ان استحالته حقیقتا غیر مستلزم استحالته تعبدا و الالتزام به آثاره شرعا. میگه به خاطر اینکه تو از کجا میگی که حالا که عقلا اینجور شد حتما تعبدا مستلزم به آثار شرعی هم باید بشیم؟ یادتون هست که یه موقعی بهتون عرض کردم که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، در چه جایی کاربرد داره؟ همینجا مرحوم آخون همین حرفو به شیخ انصاری میزن، میگه شما معلوم نیست که حرف تو عقل گفت شرعم هم همونه بگه، معلوم نیست. اتفاقا امکان داره عقل یه حرف دیگه بزنه، بگه آقا شب تا صبح خوابیدی، شب تا صبح خوابیدی، استراحت کردی قشنگ، تمام این گزروف ها و تمام این بدن و قلب و همه آرام، آقا لطفاً 8 رکعت نماز صبح بخون. نمیگه عقل؟ عقل نمیگه. آقا بیچاره شده صبح ساعت 7 تا ساعت 2 کار کرده، حالا نماز بخواد بخونه 8 رکعت بخون، 16 رکعت هم نافله بخون، عقل غیر اینو میگه. مرحوم آخون به شیخ انصاری میفرماد اینجور نیست که کل ما حکمه به این عقل حتما بشه. بدیهیست که محال بودن این انتقال حقیقتا مستلزم استحاله این بقای عرض تعب بودن نیست و التزام به آثار شرعی پیدا نمیتونی بکنی. خب حالا ببینید، فرمود که المقام الاول انه لا اشکاله به اعتبار بقای الموضوع به معنا وحدت الموضوع والحکم. این شد دیگه، یعنی بقای به حضورتون موضوع به معنای وحدت موضوعه. امکان داره یک کسی بگه که به معنای وحدت موضوع نیست، به معنای احراز موضوع در خارجه. ایشون میگه نه من این قبول ندارم این معنا رو. و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجم، خب بله کسی که کفایه بخونه استادم نبینه، به اینجا میرسه هی زور بزنه نتونه، میگه خب ردش میکنه. البته اگه خودش رو فهمیده باشن اینجا رو. و اما به معنا احراز وجود الموضوع خارجن فلا یعتبر قطعا فی جریانه، اما بقای موضوع به معنای احراز وجود موضوع در خارج پس معتبر نیست قطعا در جریان استثناء. یعنی ما کاری به تحقق خارجی نداریم، لتحقق ارکانهی بدونهی، بدون احراز موجود وجود خارجی ارکان استصحاب وجود داره. آقا ارکان وحدت موضوع و محوون، وجود یقین سابق و شک لاحق و سلام نام تمام. چیز دیگه ما نداریم تو ارکان استصحاب؟ یه وجود خارجی رو چرا پاشه میکشی بمیون؟ فلا یعتبر و قطعا فی جریانه، معتبر نیست این احراز وجود خارجی در جریان استصحاب لتحقق ارکانه بدونه. نه، ربما یکون و مما لا بد من فی ترتیب بعض الاثار، که این یه مقدار حرف دارد. و صلی الله علی محمد.